27 شهریور 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو حالا بانک ها را دو تا تقسیم کردی، یه تقسیم ثلاثی که آیونی که دولت را مالک نمی دانند این تقسیم رو می کنند. تقسیم بانک بود به دولتی خصوصی و مشترک. یه تقسیمم دیروز خدمت شما عرض کردیم، تقسیم بانک بود از حیث این که بانک سرمایش مال کیاس. گفتیم صاحبان سرمایه بانک یا مسلمانند یا بفرمایید کافر ذمی یا معاهدند، یعنی مثل یهود و نصارا و مجوسی که در بلاد اسلام زندگی می کنند. قسم سوم نه، کافری که در بلاد کفره، و کافری که در بلاد کفر است اونا سرمایه گذارن، یعنی یه عده‌ای در اروپا، آمریکا آمدن بانکی تأسیس کردن و الان آیا شما می توانید با اون بانک کار بکنید؟ در همه این سه صورت گفتیم بله. در همه این سه صورت اخیر کار کردن با این بانک ها مانعی ندارد و بله، حتی قسم سوم هم همینجور مانعی ندارد. کلام این بود که پول این قسم سوم رو میشد خورد، میشد ورداشت و ورمالید؟ گفتیم نه، نمیشد. چرا؟ چون حتی اگر کسی بگوید به حکم اولی مال اینا احترام ندارد، که عرض کردم ما اینم قبول نداریم، ولی اگر کسی بگوید به حکم اولی مال اینا، چون کافر حربی، اون کافری است که با شما می جنگه، در حال حرب فعلی است، نه اون کافری که کاری با شما نداره. و لا ینهاکم الله، تو آیه شریفن داریم، او کسی که با شما نمی جنگد و شما را بیرون نمی کند از دیار خودتون، خدا نمی گوید که با او چه نکنید؟ به عدالت رفتار نکنید. خب چی؟ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. توجه می فرمایید؟ پس اینجور نیست که مال مطلق کافره بشد خورد و اینا، نه اینجور نیست. خب لذا پس ما به حکم اولی هم اینو قبول نداریم که مال اینا رو میشد خورد. ثم اگر کسی بگه نه اینام کافرن، مالشون احترام ندارد، میگم به حکم ثانوی مالش احترام پیدا میکن. حکم ثانویش چیست؟ حکم ثانوی این است که مسلمان ها اگر بیفتن تو اروپا و آمریکا، الان تو اروپا و آمریکا خیلی مسلمان هست، تو دانمارک، تو بله تو دانمارک که خودم آقا میگفت شاید ما در آینده 20 سال دیگه دانمارک تعداد مسلمان ها از مسیحی های دانمارک چه بشه؟ بیشتر بشه. یعنی اینقدر مسلمان هست. در بقیه غرب هم همینجور خیلی مسلمان هست. دقت میکنید؟ بفرمایید که عراقی ها زمان صدام خیلیشون فرار کردن رفتن، افغانی ها خیلیشون فرار کردن رفتن غرب، سوریا توی قصه بله بفرمایید قضایایی که این اخیر واقع شد بسیارشون فرار کردن رفتن، یعنی اینا مهاجرت های چه بوده است؟ مهاجرت‌های دست جمعی بود است تو این سنوات اخیر به سمت غرب اروپا و آمریکا. قبل از اینم که بودش از مملکت خود مام که بله بفرمایید ها کذا همیشه مهاجرت به سمت غرب وجود داشته است. خیلی خوب، تمام اینا که رفتن اونجا یا غالبشون مسلمانن. خب اگه اینا بیفتن به این که اروپایی ها و آمریکایی ها را یا بکشن یا تجاوز کنن به نوامیسشون یا مال اینا رو بخورن، خب این دیگه اصلا چه چهره ای برای اسلام و مسلمین میمانن؟ نمیگن اونی که در حال حرب فعلی است، اونا دارن حرب فعلی میکنن. خب حرب فعلی اونا که الان حرب فعلی ندارن که، نهایت به قول شما یا کمک میکنن یا اسلحه میفروشن یا حمایت میکنن. خیلی خوب، لکن اونی که با شما در حال جنگ فعلی است برای اونو استثناء کرد، اونو قبول داره. ولی اونایی که نه، این نه برخورد، یا اینا خودشون تو ممالک خودشون دارن میرن به دولتاشون معترض میشن، یعنی شعار میدن به نفع فلسطین بر علیه اسرائیل. خب این راه پیمایی ها رو تو غرب کی انجام میده؟ تو دانشگاه های غرب کی تظاهرات میکند به نفع فلسطین بر علیه اسرائیل؟ او وقت شما اینا رو میتونید بگید دمشون مباهه؟ میتوانید بگید که بله میشد به اینا تجاوز ناموسی کرد؟ یعنی عرضشون احترام ندارد؟ میتونید بگید مال اینا؟ اینا الان دارد تو آمریکا، همین چند رو پیش بود دیگه، مردی که خودش دوباره یه نفر دیگه آتش زد دیگه، خودسوزی کرد. شما میتونین بگون به نفع فلسطین، که من اعتراض دارم به دولت خودمون، دولت آمریکا، و خودش آتش زد. و شما میتونین بگین مال این احترام ندارد، بخور بره. میتونید اینو بگید؟ ببینید، یعنی حتی دیروز به شما گفتیم و نکته مهمی رو گفتیم، گفتیم که حتی اگر کسی قائل بشد که به اصل اولی و ذاتی اینا مالشون احترام ندارد، به حکم ثانوی این مال احترام پیدا می کند. به خاطر اینکه مسلمان ها مال اینا رو بخورن، این سمعه اسلام و مسلمین در خطر می افته. میگن این مسلمان ها دزدن، این مسلمان ها مال مردم خورن، این مسلمان ها غارتگرن، وحشی هستن. حواستون هست؟ و نه، وقتی شما اون که وقتیش ببینید مردم با شما رو عمل کرده شما رو میسنجن. یکی برد تو اروپا به مردم احترام بگذارد، و مردم هم احترامش میذارن. ببینید رو عمل کرده شما رو میسنجن و با شما چه برقرار میکنن؟ رابطه برقرار میکنن. اگر دیدن شما آدم درست کاری هستی، امین هستی، خب ممکنه شما رو بگذارد سر حتی بفرمایید امور مالیش رو هم در اختیار شما بگذاره، چون شما رو درست کار تشخیص داد. اما اگر تشخیص بدهد شما دزدی، خیانت مالی میکنی، سرقت میکنی، خب دیگه حتی حاضر نیست یه کار معمولی هم بدهد. چی کارت میکنن؟ بیرونت میکنن، اخراجت میکنن. ببینی همین الانم میگن نه اینجور نیست، عمده روابط مردمه. روابط مردم با شما ترسیم میشن، شکل میگیرن نسبت به عمل کرد خود شما. عمل کرد شما عمل کرد درستی باشد با مردم، مردم بهت احترام میذارن. عمل کرد درست نباشد، یعنی شما فرض کنید من آخوند اگه بنا شد از مغازه های در خونم چه کنم؟ جنس بخرم پولشو ندم. خب یه ما دو ما سه ما صبر میکنم، بعد چی؟ بعد دیگه همه این به اون میگه این آخونده دزده، جنس میبرد پول نمیدن. توجه میکنید؟ میشینن به هم میگن. اما اگر جنسی رو که حتی اگه من نبودم زن و بچم خریدن، تا آمدم رفتم حسابمو صاف کردم، چی میگن؟ میگه این آخونده آدم های درستی هن، حساباشون رو میان صاف میکنن. حتی اگر یه بار اشتباه کرد، یعنی یه چیزی یادش رفت، شما به یادش انداختی، میگه نه اینا آدم های درستی هن. یعنی به شیوه تعامل شما حکم میکنن. خب به طور طبیعی مردم حکمی رو که میکنن روی قضایای جزئیه، حکم چه بار میکنن؟ حکم تام بار میکنن. یعنی اگه یه مسلمان خوش رفتاری بکند، میگن همه مسلمان ها خوش رفتار. اگه یه آخوند پاشو کج بگذارد، میگن چی؟ همه آخوندا همینجور. این بله تعمیمیست که مردم میدن، هم اینجا میدن تو مملکت خودمون، هم تو غرب میدن. این تعمیمه. لذا گفتیم وقتی که مسلمونا بخوان در غرب مال مردم رو بخورن، این سمعه اسلام و مسلمین، یعنی نام اسلام و مسلمین، چهره اسلام و مسلمونا خراب میشن. بنابراین مطلقا ما این رو قبول نداریم که بشود اونجا مال مردم رو خورد یا بشود اونجا دزدی و گرگی کرد. ها مطلقا اون هم اموالشون محترمه، باید مراعات بشه. لذا اگه از این بانکایی هم که مال اوناست، اروپایی ها، آمریکایی ها، کسی چه میگیرد؟ وامی میگیرد، تسهیلاتی میگیرد، میتوند ازش استفاده کند. بعدم طبق مقررات خود بانک و مملکتشون و اینا باید چه کند؟ تودیه کند، بازپس بده، برگردانه. دزدی ها نمیدونی چیه؟ گرگیش؟ بله بعد یه وقتی بیایی تا نشونت بده، اینجا الان نمیشه. دزدی و با گرگ. خب ثم ما بله بفرمایید، میخوام حالا یه جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندی آقای الله دادی، جمع‌بندی تعامل با اقسام بانک ها، چه ایست قسمی باشد که تازه گفتیم از حیث سرمایه، چه بانک دولتی باشد یا خصوصی باشد یا مشترک باشد. میگم تعامل با مطلق این بانک ها چگونه ممکن است. میگیم این تعامل چند صورت داره، یعنی کار کردن با این بانک ها چند صورت داره. صورت اولین است او کسی که میخواد با بانک کار کند به نحو 100% قطعی یا به نحو اماره شرعیه، یعنی حالا یا برش یقین حاصل شده یا نه یقین نیست، ولی یه اماره شرعیه بینه است، ید امثال اینا قائم شده است به این که آنچه را که این از طرف بانک گرفته است ملک خود بانک. خب این مالی که بهش دادن مال خود بانک، ملک خود بانک. حالا بانک میخواد دولتی باشد یا خصوصی باشد یا مشترک باشد یا هر اون سه قسم اخیری که گفتی، فرق نمیکنه. الان کسی که میخواد با بانک کار کنه یقین میکند یا به اماره شرعیه به این نتیجه میرسد اینی که بانک در اختیارش گذاشته ملک خود بانکه. خب نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش اینه بانک در اختیارش گذاشته ملک خودش را، بنابراین این شخص هم میتواند در اون چه کند؟ تصرف کند. به ملکش در میاد، میتواند درش تصرف کند، هر کاری میخواد میتواند با این تسهیلاتی که بانک بهش داده است چه کند آقا؟ انجام بدهد، بدون هیچ گونه شک و شبهه ای. نه شکی وجود دارد و نه شبهه ای که هر کاریش میخواد میتوند بکند، تصرفش هم جایز است. این صورت یکی یکی میگم. یخت صبر کن، یخت دندون بذار سر جگره. اینقدر که یه پیرزن، آره نه اینقدر که یه پیرزن شوهر گیرش بیاد، اینقدر صبر کن. دو، صورت دوم این که کسی که میخواد با بانک کار کند، عکس صورت اول، میداند آن چیزی را که از بانک دریافت کرده است ملک بانک نیست. حالا بانکش هر چی میخواد باشه، میدونه اینی که بانک داده ملک بانک نیست. صورت اول میدونست ملک بانکه، صورت دوم نخیز صورت اول، میداند ملک بانک نیست و سلطه بانک بر این مال سلطه غیر شرعی است. یعنی یا بانک قاصبه یا یه معامله باطل کرده مثل معاملات ربویه و مالک شده. بنابراین میدوند این مالی را که بانک در اختیارش گذاشته علم دارد یا به بیانیه شرعیه برش ثابت شده است که ملک بانک نیست، ولی بانک الان داده به این. اینجا باید چیکار کنند؟ اینجا اگر صاحب مال رو میشناسد باید عودت بدهد به صاحب مال. دیگه خب نگیر، ما که نگفتیم گرفتنش واجبه، گفتیم اگر گرفت و صاحبش رو میشناسد باید برگردوند به صاحب مال، رد کند به صاحبش. این در جایی که صاحبش رو میشناسه. اگر صاحب رو نمیشناسد ولی میدوند مال بانک نیست، ولی نمیدوند مال کیه، اینجا میشد چی؟ میشه مجهول المالک. وقتی که شد مجهول المالک بخواهد تصرف در این مال بکند، احتیاج به چه دارد؟ اذن حاکم شهر دارد. پس اگه صاحبشو بشناسد حاکم شهر نمیتوند کاریش بکند. اگه میدوند مال غیره، بانک یه وامی به من داده است، خب یه خانه ای به من فروخته، یه کارخانه ای به من فروخته، من میدونم این خانه این کارخانه مال آقای سعادته، خب اینا نمیتونم که چی از حاکم شهر اجازه تصرف بگیرم، چون من صاحبشو میشناسم، باید برگردونم به صاحبش. اما اون جایی را که بانک یه مالی رو به من داده، میدونم مال بانک نیست ولی نمیدونم مالکیه، هرچه هم فحش کردم صاحبش معلوم نشد، میشد حکم چی؟ مجهول المالک. حکم مجهول المالک که شد، تصرف در مال مجهول المالک احتیاج دارد به اذن حاکم شهر. اگه بدون مال بانک نیست، خب بله دیگه، خب مال بانک نیست پس مال کدام، مال کیه؟ والا آقای سعادت، پس مال کیه؟ باید فحص کنی مالکیه. خب فحصت یا به نتیجه میرسد یا نه، دانستی مالکیست برمیگردونی، ندانستی مال به صاحب اصلیش، نفهمیدی مالکیست میشه مجهول المالک. اینم صورت دوم. صورت سوم جاییست که ما، یعنی کسی که با بانک کار میخواد بکند، میداند آنچه که بانک به او داده است خود این به عینه، به عینه میگیم ما، که دیگه شما اون روایت مسعدت ابن صدقه رو در موردش جاری نکنه، میگیم میدانید آنچه که از بانک گرفته اید از اموال ربویست، از مالیست که بانک در معاملات ربویه به دست آورده است. خب حالا این پولی رو که در معاملات ربویه بانک تحصیل کرده است، یعنی مال ربا، این مال ربا را عیناً میگذارد در اختیار شما. خب نتیجه، خب ربا حرامه، رباخورم مالک چی؟ ربا نمیشد. الان رباخور بزرگی به نام بانک اون اموالی رو که از ربا به دست آورده یه چی به شما داده است؟ یه وام، یه تسهیلات به شما داده. میدانید این پولی که به شما داده است رباست، این پولا. وقتی که بدانید این پول رباست، بانک بخواد در این اموال تصرف کند یا صاحب بانک بخواهد در این اموال تصرف کند، برای بانک و صاحبان بانک تصرف در این اموال حرام است. این حکمش نسبت به صاحبان بانک. و اما شما، و اما شمایی که این پول رو در اختیار شما گذاشته اند، باز دو تا حالت سابق اینجام چیه؟ جاریست. یعنی یا شما صاحب این پول رو میشناسید یا نمیشناسید. اگر صاحب پول رو میشناسید که اینا از کی این ربا رو گرفتن و الان به شما داده اند، باید رد کنید به صاحبش. و اگر صاحبش را نمیشناسید، که غالبا ای قسم میشن، چون ما نمیدونیم بانک از کی گرفته است که، خب غالبا میشد این قسم دوم که نمیدانیم بانک از چه کسی گرفته و صاحبش برای ما شناسایی نمیشد، حکم چی پیدا میکند؟ مجهول المالک. حکم مجهول المالک که پیدا کرد، تصرف در اون جایز میشد با اذن حاکم شهر. اینم صورت سوم. اونا دیگه اگه شما پول گرفتی داده به اون، خب بانک از شما قصاشو میگیرد، به زور مجبوری قصه رو بده. خب در این شرایط عاقلانه ترش این است که پول رو تصرف نکنی، عودت بدی، بگو من نمیخوام. توجه کردی؟ صورت چهار. صورت چهارم جایی است که کسی که با بانک کار میکند میداند آنچه را که از بانک تحویل گرفته یه مال مشترکه، یعنی هم اموال مثلا ربوی توش هست، هم اموال حلال، چون بانک یه کار که نمی کند. عملیات بانکی ده ها نوع بلکه صدها نوعه. بنابراین در بعض از این عملیات اجرتی که میگیرد حلاله. الان کسی که پول رو دریافت کرده میداند پولی که گرفته مشترک است بین مال چی؟ حرام، مال حرام حاصل از ربا مثلا، و مالای حلالی که تو بانک هست. پس یه پول از بانک گرفته میدوند این پول یه مقدارش حلاله یه مقدارش هم چیه؟ حرامه. اینجا وظیفش چیست؟ اینجا میشه مال مختلط حلال به حرام. خب وقتی شد مالی در اختیارشه که این مال حلالش به حرامش مخلوط شده است و نمیدوند چقدرش حلاله چقدرش حرامه، صاحبان مال حرام رو هم نمیشناسد که برگرداند، نتیجه چه میشود؟ تملک این مال دوباره منوط است به اذن حاکم شهر. بله؟ هرچه حاکم شهر گفت. اون مال خودش اگه مخلوط بشد به حلال، این مال مال بانکه، من که نباید خمس بانکو بدم که. خب لکن تصرف در این مال منوط است به اذن حاکم شهر. حاکم اذن داد تصرف در کلش بکنم، تصرف در کل نه، هر جور به هر کیفی که حاکم اذن داد شخص میتواند در این مال تصرف کند. تمام اینایی که برای شما گفتیم این چهار صورت بلا فرق است بین بانک دولتی و بانک خصوصی. بنابر قول ما، قول ما علا خلاف قول آقایون است. یعنی ما دولت را مالک می دانیم، مطلق دولت ها، یعنی چه دولت آمریکا، چه دولت انگلستان، چه دولت رژیم قاصد، چه دولت یاقوت باشد و اربابان عمامه، فرق نمی کند. دولت به ما هیت دولتون می تواند مالک بشد. رو مبنای ما که دولت می تواند مالک بشه، که حالا تفصیلشم عرض کردم طلب شما، الان نمیشد اینجا چند ما بحثه. خب وقتی بپذیریم که دولت میشد مالک باشد، این بله دیگه فرقی بین بانک دولتی و بانک خصوصی یا مشترک نیست. اینجوری مطلب میره جلو، این چهار قسمی که برای شما گفتیم. لکن یه قسم پنجم هم وجود داره. قسم پنجم چیست؟ قسم پنجم این است که کسی که با بانک دارد کار می کند شک کند که آیا این مالی که به او داده شده اند مال صاحبان بانک هست یا مال صاحبان بانک نیست. بانک بهش داده، بانک در اختیارش گذاشته، ولی این الان شک داره آیا این پول، این مال، این ملک که به من دادند آیا مال خودشون بود، ملک خودشون بود یا ملک خودشون نبود. اینجا چه جاری میشد در صورت شک؟ چه قاعده ای را شما دارید اینجا؟ قاعده ید، قاعده ید رو دارید. قاعده ید میگه هر کی رومال ید داره چه مالک. یعنی شما شک کردید در ملکیتش، اونی که ید داره مالک. قاعده ید را فی ما سبق اگر یادتون باشد مفصل بحث کردیم. 5 تا قاعده رو پایان بحث استصحاب بحث کردیم، درسته؟ یکی قاعده قرعه بود، یکی قاعده چی؟ فراغ بود، تجاوز بود، صحت بود، ید و قرعه. کی قرار بود قاعده ید رو بنویسه؟ بله دیگه، اصلا یادمون نیست. این قواعد 5 گانه‌ای که مفصل بحث کردیم بنا بود هر کدام از رفقا یکی از این قواعد رو بنویسن بیارن. بله، هیچ کی نیورد تا الان از این قواعد 5 که بعد استصحاب بحث کردیم هیچ چیز نوشته نشد. طوری نیست. گفت که بله خدا بزرگ است. خب انشالله که در آسمان ها ضبط شده و ثبت شده است. علا ای حال ما یه قاعده ید داریم. اون وقت اینجا آمده ان اشکال کردن به قاعده ید. قاعده ید مستند به روایات، مستند به بفرمایید که سیره عقلایی است، مستند به سیره متشرع است، همه اینا رو داره قاعده ید. خیلی خوب، آمدن اینجا اشکال کردن. و اشکال چیست؟ و اشکال اینه که گفتن آنچه که ما تحت عنوان روایات قاعده ید داریم، روایات قاعده ید اشخاص رو میگیرد، یعنی مالی که در ید اشخاصه، اما دولتها را نمیگیرد. و روایات قاعده ید از دولت انصراف دارد. خب ادعای انصراف کردن که روایات قاعده ید اونی که هست، امام خطاب میکند به اشخاص، بنابراین اشخاص رو میگیره. لذا اگر شما این اشکال رو بپذیرید، به قاعده ید مشکل بانک خصوصی حل میشه، چون مالک بانک خصوصی اشخاصن. اما مشکل بانک دولتی حل نمیشه، چون بنابراین اشکال قاعده ید در مورد دولت‌ها جاری نمیشه و ید دولت‌ها اعتباری ندارد. دلیل این قاعده ید نیست که، این قاعده تعدی است، این قاعده ید نیست. قاعده ید میگه که هر کی هر چی دستشه، این ید قرینه ملکیته، باید خلافش ثابت بشه. لذا بفرمایید که در داستان پوستین امام سجاد، خب یا درع طلحه، درع طلحه که این قضاوتش آمد پیش کی؟ پیش شریح قاضی، روایتشو خوندیم ها. در درع طلحه که امیرالمومنین تو کوفه دیدن زره طلحه دست یه نرخره، گفتن این مال طلحه است، پیش تو چی کار میکنه؟ میشناختن دیگه، زره طلحه را میشناختن. اینا مدت ها با هم میجنگیدن، یعنی همرزم بودن. لذا سلاح رزم یکدیگر رو میشناختن، میدونستن این ذره تل هست. گفتن این دست تو چیکار میکند؟ آوردنش پیش قاضی کوفه. به حسب ظاهر خلافت خود امیره که تله مرده کشته شده است، چون اگه خودش بود که زرش دست کسی دیگه، این بابا زره را کش رفته است، برداشته و برده دزدیده است. آوردنش امیرالمومنین، اون کسی که زره تله پیشش بود، آوردنش پیش قاضی القضات کوفه. کی است؟ شریح قاضی. خب شریح گفت خیلی خوب، یا امیرالمومنین، تو میگی این درع تل هست، ولی ید با کیست؟ با اینه. بنابراین تو باید چی اقامه کنی؟ بینه باید اقامه کنی. اون وقت احکامی رو مترتب کرد شریح قاضی که امیرالمومنین در پایان گفتن شریح چندین خطا در قضاوتت کردی، یکی یکی خطاهاشو براش گفتن. توجه میکنی؟ و اون پوستین امام سجادم که هست، تو روایات دارد و تو تاریخ که امام سجاد قدری مزاجشون به چه میرفت؟ به سردی گرایش داشت، یعنی احساس سرما میکردن. مدینم زمستوناش همین الان هم سرد میشه. من زمستون تو مدینه بودم، مثلا ما کلکی میپوشیدیم و میرفتیم حرم و میامدیم. لذا امام سجاد پوستین هایی داشتن، این پوستین ها رو دوش میگرفتن برای وقت نمازشون و اینا تو فصل زمستان. پوستین های امام سجاد پوستین های قیمتی بود، همچی نبود که بله. لذا یکی از این پوستین های قیمتی امام سجاد ها یه مسلمان معتقد مؤمن چه کرد؟ دزدید و برد. خیلی خوب، دزدید و برد. آقا پوستینشون رو دست دزده دیدن، گرفتنش که این پوستین منه، دست تو چی کار میکنه؟ بردنش پیش قاضی وقت. و اینجا دیگه زمان خلافت و اینا نیست، غیر او داستان امیرالمومنین. آوردنش پیش قاضی، قاضی گفت که خیلی خوب، یا علی ابن الحسین، پوستین دست اونه، درسته؟ ید کیه؟ ید اون سارق، الان دست اونه. و گفت به امام سجاد، شما شاهد داری این پوستین شماست؟ حالا گفتن یا نه، یا نتونستن شاهد اقامه کنن، چون البینتو علی المدعی، وقتی کسی ذل یده او میشه منکر. خیلی خوب، ولذا طرف مقابل باید بینه اقام. به امام سجاد گفت بینه، ظاهرا امام سجاد بینه ای نداشتن. به او گفت که بله قسم بخور، یا به امام سجاد، چون اول باید او قسم بخوره، اگر او قسم نخوره رد قسم میشد تو آیین قضاء ما به مدعی. ولی اون به امام سجاد گفت آقا شما بینه نداری، طوری نیست، چون تو آدم خوبی هستی قسم بخور، این پوستین مال توه، من میدم بهت، میگیرم میدم به شما. امام فرمودن چی؟ من قسم نمیخورم، ولو قسمم راسته، ولی من حاضر نیستم به خاطر یه پوستی به نام خدای خودم سوگند یاد کنم، نه قسم نمیخورم. دعواشون رو چه کردن؟ بله حاضر به قسم نشدن. اونم قاضی حکم کرد که خیلی خوب، ذلیت این است، پس پوستینم مال اوست، و دعوا همینجا خاتمه پیدا کرد. ببینید به هر حال ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده ید. روایات قاعده ید را تصدیق می کند امضا میکند و پذیرفته است. روایاتش هم متعدده، تو بحث قاعده یدم خوندیم. لکن اینجا مستشکل به این روایات این اشکال رو میکنه، میگه این روایات همه مال اشخاصه، مال شخصیت های چیه؟ حقیقی. میگه اگر یه شخص حقیقی مالی به یدش هست، دیگری آمد ادعای اون مال رو کرد، اصل اولی این است که ذلیت مالک. روایات اینو میگه. لذا مستشکل میگن روایات قاعده ید شامل حال دولت نمیشه. وقتی شامل حال دولت نشد، به قاعده ید اینجا میخوان حکم کنید. ببین مورد پنجم کجا بود؟ یه مالی را بانک در اختیار کسی که مثلا با بانک میخواد کار بکند گذاشته است، این شخص نمیداند آیا این مال ملک خود بانکه که در اختیار او قرار گرفته یا نه. خب گفتیم اینجا چی به داد این شخص میرسد؟ قاعده ید. چون بانک ید دارد، به قاعده ید حکم میکند چیه؟ ملک بانکه، و لذا مشکلش حل میشد و تصرفش در این مال چه میشد؟ جایز میشد. اون وقت اشکال کردن قاعده ید جاری میشد نسبت به اشخاص و لا دولت ها. اشکالی نداره. میگه نصوص انصراف دارد از دولت ها. نصوص جایی نمیگد دولت اگر ید داشته باشه. نصوص آفرید میگه کس کس نه دولت کس نیست. کس انصرافش به شخصه. کس انصرافش به شخصه. روایات ما اولا هر یعنی هر شخص نه اشکال این است روایات شخصیت های حقیقی رو میگوید، اشخاص رو میگوید. خیلی خوب، ادعا شامل حال دولت ها که از شخصیت حقوقی دارند نمیشود. بنابراین شما نمیتوانید به قاعده ید اون جایی که بانک دولتی است تمسک کنید. این اشکال شد. جواب این است: یک، ما انصراف روایات قاعده ید را به اشخاص حقیقی قبول نداریم و روایات قاعده ید می تواند اطلاق داشته باشد و اشخاص حقوقی را هم شامل بشود. بنابراین این اصل اشکال را انکار کردیم. دو، علی فرض اشکال را بپذیریم و روایات قاعده ید اختصاص به اشخاص حقیقی داشته باشد، دلیل قاعده ید فقط روایت نیست. قاعده ید سیره عقلایی است. در تمام دنیا عقلا کسی که مالی به ید اوست، اگر دیگری آمد ادعا کرد مال من است، از اون مدعی دلیل و برهان میخوان، نه از اون کسی که مال به یدشه. یعنی قاعده ید یه قاعده عقلاییست، سیره عقلا برش دلالت داره. اگر این رو بپذیرید که قاعده ید اثبات میشد به سیره عقلا، باز دو مرتبه حتی اگر اشکال در روایت رو بپذیریم مطلب ثابت، چون سیره عقلا فرقی بین دولت ها و اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی نمیگذارد. لذا افراد از دولت شیئی رو میگیرن و حکم چه برش بار میکنه؟ حکم مالکیت. تمام فرض کنید زمین هایی که دولت تقسیم میکند یا خانه هایی که دولت یا آپارتمان هایی که دولت میسازد به عنوان مسکن به انواع و اقسام و در اختیار مردم میگذارد، خب مردم اینا را از دولت میگیرن و حکم ملکیت خودشون رو برش بار میکنند یا نمیکنند؟ خب این مسکن مهر و مسکن ملی و مسکن نمیدونم به هر اسمی، اینایی که دولت ها میسازن و در اختیار میگذارن، خب اونایی که گرفته اند خودشون رو مالک میدونند از دولت گرفتن، چون دولت در اختیار اینا گذاشت، دولت ذلیت بود و به اینا داد. توجه میکنید؟ اینا خودشون رو مالک میدانه، میگن ما دولت از دولت، حالا پولی دولت از اینا گرفته، در عوض پول این زمین یا بفرمایید چی؟ این آپارتمان یا این خونه یا این ملک را در اختیار اینا گذاشته. خب همه جا اینا حکم به ملکیت میشن. یعنی سیره عقلا این است که دولت وقتی که ذلیت است را هم مالک میدونن. الان وقتی میگن وسط بیابون کجا رفته درخواست زمین کرده و دولت بهش میگه چی؟ میگه خیلی خوب، ما این زمین و متری اینقدر به شما میفروشیم، پولشو بیریز تا زمین رو در اختیارت بگذار. مثل قصه شهرک‌های صنعتی یا نمیدونم بفرمایید غیر اینا. خب چه میکنن؟ پول رو برای دولت واریز میکنن، حالا یا به اقساط یا به دفعتن واحده. دولت هم اون زمین رو به اینا میدن. تازه دولت وقتی میخواد بده همین جور نمیدن، ده تا شرط هم توش میگذاره. دقت میکنی؟ میگه خب این زمین که به شما میدم تا فلان تاریخ باید ساخته بشه، تا فلان تاریخ باید به چی برسه؟ به بهره برداری برسه. اگر تو گرفتی هیچ کاری نکردی، بعد مثلا 5 سال 10 سال حالا طبق او قرار داد چه میشد؟ زمین به دولت بر میگردد، پولی هم که دادی هیچی پست نمیدد دولت، چون دولت که چیز به کسی پس نمیدد، فقط میگیر. یعنی میگه ما زمین رو از تو پس میگیریم، پولت هم سوخته است. حالا اگه تو قرارداد باشد که پول دو پس میده دولت، اون حسابش جدا طبق قرارداد عمل، اگر نه میگه پول دم. لذا مثلا تو فرجه ای که بهش داده است اگه ساخته نشد، اگه تأسیس نشه، اگه اون کار اونجا انجام نشه، دولت زمین رو میگیرد میده به یکی دیگه. توجه کردی؟ بنابراین دولت خودش ید داره و یدش هم اعتبار داره. اینجور نیست که ید دولت و سیره اغلام بر اعتبار ید دولت است. الان هر که هر جا بخواد زمینی برد بگیرد، خب اینا رو باید برن از دولت بخرن. اونی یه جاهاییست مالک خصوصی دارد، اون جاهایی که مالک خصوصی ندارد میره سر قصهش سر دولت. حالا اگه یکیست که زوری دارد، خب مثل مرحوم عاشق ممدوسین کاشف القطاع. عاشق ممدوسین رفت تو وادی السلام، رفت آخر وادی السلام، الان قبل عاشق ممدوسین اواخر وادی، حالا دیگه افتاده وسط چون وادی توسعه پیدا کرد، ولی اون وقت که عاشق ممدوسین خودش زنده بود و رفت برای تعیین قبرش، رفت آخر وادی السلام. استوندار وقت نجف هم خواست، گفت من میخوام قبرم اینجا باشه. گفت مانه اینده قبر شما اینجا. گفت نه، از اینجا تا اینجا مال مقبره من، یه زمین خیلی بزرگ رو تو وادی، گفت تمامش مال من که مقبره من باشه. استاندار گفت آخه آقا شما یه قبر بخوای، یه قبر قبول، اما حالا فرض کن 5000 متر ما در اختیار شما بگذاریم، خب به چه مناسبت؟ عاشق مند حسین گفت این 5000 متر برا من مناسبت میخواد، خب به چه مناسبت پول نفت عراق باید در اختیار دولت باشد؟ تشکیک کرد، گفت خیلی خوب، پس اون به چه مناسبت در اختیار شما؟ خب پول نفت عراق که عراق شاید دومین صادر کننده یا سومین صادر کننده نفت دنیا بود، با داستان چی؟ با داستان 5000 متر تو وادی السلام. استاندار گفت باشه آقا باشه، مشکلی ندارم. این 5000 متر گفت سندشو بزن بده. گفت چش، سند این مسئله دیگه، من متراژشو من از خودم دارم میگم، ولی یه فضای بزرگیست در وادی السلام. سند زدن دادن به کی؟ دادن به آقای عاشق مند حسین کاشلقتا. خودش از دنیا که رفت بردن اونجا خاکش کرد، و الان دیگه بچه هاش و اینا هر که از دنیا میرن میبرن اونجا دفنش میکنن. نه خیلی بله عقب حاصل، یعنی الان البینه، چون وادی السلام خیلی الان گسترش پیدا کرده، الان وسط وادی رو به آخره، ولی اون موقعی که عاشق مند حسین رفته اونجا بیابون بوده، هیچی نبوده است. و اینجوری که یه وقت یکی سنبه پرزوری داره، پس دولت ور میاد یه زمینی رو میگیرد، به دولت هم چی؟ هیچی نمیدن، مثل عاشق مند حسین سنبش پرزوره. یه وقت یکیست نه، اگر که بخواد یه زمینی رو تصرف کند، دولت چیکار میکند؟ میندازدش بیرون. الان شما میبینید زمینهایی را که تصرف کردن، ساخت روش انجام دادن، اینا دولت میرد چی میکند؟ خراب میکند. ویلای میلیارد میلیارد ساخته است توی زمینها، خیلی خوب، یعنی یه ساختمان خیلی عظیم. حالا همینو داریم میگیم، میرن چه میکنن؟ خراب میکنن. غیر قانونی هم نیست، سند داره، سند داره، زمین روش سند صادر شده، رو سند رفته زمین رو خریده، تصرف کرده، ساخته. یا الان بهش میگن ساختمانت غیر قانونی است، یعنی میگن زمین مال شما، ما با زمین کاری نداریم، ولی شما حق همین گفتی که آقای اژه‌ای هفتم این چند رو پیش تغییر کاربری دادی، اینجا کاربریش کشاورزیه، برداشتی ویلا توش ساختی، میزنن خراب میکنن. دقت کردی؟ یه وقت نه، ویلا پول دارا باشه خراب کنن، تو سرشون بخوره، طوری نیست. خب اما یه وقت داستان داستان چیست؟ یه وقت حتی میگن زمینشم بی خود، اصلا این زمین جز منابع طبیعی است. میگه آقا سند دارم، سندشم چه میکنن؟ ابطال میکنن. میگه خریدم، میگن بی خود خریدی، بی خود. این اصلا زمین، یعنی نه تنها ساختمانشو خراب میکنن، زمینم ازش میگیرن. خیلی خوب، حالا اگر یه زمینی رو شما بخن از منابع طبیعی از دولت بخرید، دولت به شما چیکار میکنه؟ میفروشه، پولشو میگیر، واگذار بهتون میکنه، ولی از شما پول میگیره. خب اینا همه یعنی قاعده ید داره دولت، دولت ید داره، حتی اون جایی که ید ندارد میزند به زور میگیرد، چه برسد اون جایی که چی؟ ید داره. بنابراین قاعده ید سیره اغلا برش قائم است، مضافاً به سیره اغلا سیره متشرعه هم هست، سیره متشرعه هم قائم است. توجه میکنی بر این که با دولتها حساب چه کرده اند؟ حساب ذلیت کرده. بنابراین هم سیره عقلا هم سیره متشرعه در همه اعصار و همه امصار قائم است بر این که قاعدیت اطلاق دارد و هر کس دعوای ملکیت بکند دیگران بیان ادعا، هر کس دعوای ملکیت بر خلاف ذلیت بکند باید اقامه مدرک و برهان و استدلال و دعواش رو ثابت کند. و این اطلاق شامل حال حکومت ها و دولت ها هم می شود، یعنی سیره شامل حال چه می شود؟ سیره شامل حال دول هم می شود. پس بنابراین این اشکالم از اساس برطرف شد، یعنی هم نصوص رو میگیم اطلاق داره، مضافاً به این که سیره عقلایی، بله، سیره عقلایی دلیل لبیست، ولی ما میبینیم سیره عقلایی و هاکزا سیره متشرعه هر دو قائم است بر این که از دولتها و ید دولت رو تلقی به قبول میکنه. خب الان اگر دولت وزارت علیه ارشاد یه جایزه بدد، جایزه فلان را داد به آقای وکیل، خب حالا جایزه ها او روزا سکه بود، 50 تا سکه، 100 تا سکه، حالا پولیش کردن 50 میلیون، 50 میلیون پول یه سکه میشن، حواستون هست؟ الان اگر دولت آمد یه جایزه داد آقای وکیل به شما، شما جایزه رو میگیری یا نمیگیری؟ میگیری؟ تمام شد. الان سیره عقلا بر گرفتن جوایز دولت هست یا نیست؟ بله؟ میگیرن یا نمیگیرن؟ کسی هست بگه نمیخوام تو سرت بخوره؟ نه، میرن میگیرن دیگه، میرن یارو رو با ویلچه رو با اینا میارندشون بالا، جایزشو بگیرد، فردا میمیرد با برانکارد به قولا، بعدم ورسش جایزه رو میخورن. خب اینا ببینید عقلا در تمام دنیا دولت را، ید دولت را معتبر میدانن. خیلی خوب، و لذا جوایز دولت، اموالی رو که دولت بهشون میداد، همه اینا رو تلقی به قبول میکنه. بله یه وقت جاییست که چه میدانن ملک غیره، یعنی دولت به زور از کسی دیگه گرفته داره میده به این، او حسابش جداست، ولی وقتی که نمیداند، خب مثل مورد ما پنجم، یا شک دارد آیا ملک دولت هست یا ملک دولت نیست. خب ید دارد دولت، همینقدر که دولت ید دارد قاعده ید دولت رو هم میگیره، یعنی قاعده ید اینقدر قوی است که هم اشخاص حقیقی رو میگیرد هم اشخاص حقوقی رو میگیرد. و سیره عقلاییه شکی درش نیست. آقای وکیل شما میگی دلیل لبی، یعنی اگه ما شک بکنیم، اما اگه شک نکنیم، ما میگیم شک نداریم که سیره عقلایی نسبت به دول جاری میشه، دولت ها هر چی به شما بدن میگیری. خب الان یه سر و صدایی است که عده‌ای رفتن بر علیه دولت عراق از بله خانواده شهدای جنگ تحمیلی یا جانبازا طرح شکایتی رو کردن در ژنو و از دولت عراق درخواست چه کرده اند؟ غرامت کرد. خب اینا الان از دولت عراق این شکایت اگر رسیدگی بشد و دولت عراق محکوم بشد که باید خسارت اینا رو بدهد، توجه می‌فرمایید؟ خب اینا الان این خسارت رو از دولت عراق میگیرن یا نمیگیرن؟ میگیرن. میگه بیل به کمرشون خورده و میگیرن. دولت عراق دارد این خسارت رو میده، میگیرن از دولت عراق خسارتش. بله اگه میخواستن نگیرن که نمیرفتن شه، لذا بعضی ها نرفتن شکایت کنن. اونایی که نرفتن خسارت شامل حالشون نمیشن، اونایی که رفتن مدارکشونو دادند. توجه میکنی؟ یه عده وکلان به طور شخصی، کاری به دولت ایران هم نداره، ولی دولت ایران منعم نکرده است، نگفته نرید. اینا رفتن شخصا دارن اقدام میکنن. خب رسیدگی بشد در دادگاه بین المللی لاهه دولت عراق، چون دولت عراق متجاوز بود دیگه، محکوم بشد باید خسارت بده. این خسارت، خسارت شخصی است اینا درخواست کردن. خب دولت ها رو مالک میدونن که رفتن، میگن این دولت که اون دولت نیست که، صدام تجاوز کرده، درسته؟ الان این دولتی که دارد خسارت میدهد کیه؟ این که کاری به صدام ندارد که. ولی دولت عراق یک شخصیت حقوقی داره، صدام باشد بهش میگن دولت العراق، آقای کیم باشد؟ اینی که الان هست، سودانی، نخست وزیر فعلی، به اینم میگن دولت العراق. اگه اینم برد یه خری دیگه هم بیاد جاش، بازم میگن دولت العراق. همون جور که دولت ما هم همین جور است، فرقی نمی کنه. شاه باشد دولت چیه؟ ایرانه. جمهوری بیاد میشه دولت ایران. رئیس جمهورا عوض بشن دولت چیه؟ یه شخصیت حقوقی چیه؟ ثابته، دولت ایران. حالا این رئیس جمهور رفت یکی دیگه جاش اومد، او رفت یکی. الان شما چند تا رئیس جمهور تا حالا عوض کردید، ولی دولت همان است، عوض نشد. لذا سیره اوغلایی بر این است که با دولت، به ماهیت دولت شکی هم درش نیست، یدش رو معتبر میدانه. سیره متشرع هم همینه، نه فقط سیره اوغلا. دولت مالی را به من گوش کن، دولت مالی را به من میدهد. خب من الان شک دارم این مال خودش بود به من داد یا از یکی دیگه گرفته بود. تو این شک، این شک قاعده ید درش حاکم. مادامی که ندانم ملک غیره، این قاعده ید میگه ملک دولته، دولت خودش به تو داده، یا بلا عوض تو جوائز، یا معل عوض تو خرید و فروشایی که با چی انجام میشد؟ با دولت انجام میشه. ببینید این قصه فرق داره. یه وقت آقای وکیل شما میری تو املاک تملیکی میخوای یه چیزی بخری، خب املاک تملیکی دولت اینا ملک غیره. مثلا یارو یه ماشین آورده تو گمرک، دولت میگه گمرکیشو بده وردو برو، این پول گمرکی ندارد بده. نتیجه مالش اونجا چه میشن؟ ضبط میشن. بعد مدتی میرد تو اموال تملیکی، نه، چون میدونیم مال غیره. خب لذا دولت اینو به عنوان املاک تملیکی میفروشد، یه چیزی میدد به مالک، یه چیزیش هم خودش میخوره. یعنی همه اونم که میفروشد که نمیداد به مالک که. خب یه چیزی، یعنی حالا من دیگه نمیدونم پول مالک چقدرش برمیگرده، ولی یه چیزی به مالک میداد، یه چیزی. لذا من یادم نمیرد یه ماشین میخواستم تو این آن، یه ماشینی از املاک تملیکی یکی خریده بود. قصه مال 30 سال پیش، ما یه پیکان داشتیم سوار میشد، ماشینش چه بود خدایی، حالا یادم رفت اسمش. این آمد ماشین رو به ما بفروشه، گفت میخوایی ماشین رو برداری؟ ماشین خارجی اروپایی، ماشین خوبی ها، قیمت هم مناسب. گفتم خب شما اینو از کجا خریدی؟ گفت من از اموال تملیکی خرید. ولی صاحبشم راضی بود، صاحبشم آمد گفت چی؟ برو بخر تا دولت چی؟ پول منم بدن، چون تا نفروشد نه ماشینا آزاد میکنه نه پولی میدد به مالک اولی. ولی وقتی بفروشد تو املاک تملیکی، تو اموال تملیکی، یه چیزی هم میدد به مالک اصلیش. میگه مالک اصلی گفت برو بخر، او گفت اینا، ولی ما نمیدونیم آیا مالک اصلی گفت برو بخر یا نگفت برو بخر. اینا یادمه من همون وقت بله رفتم پیش شیخ استادمو رضوان الله تعالی علیه، گفتم آقا یه همچی ماشینیست من میخوام بخرم، بخرم یا نخرم؟ یه نگاهی کرد گفت اینقدر ماشین هست، برو یه چیز دیگه بخر. حالا الا و لابد باید همینو بخری؟ ها؟ اینقدر ماشین هست، برو یه ماشینی بردار که این شبهه درش نباشه. درسته؟ تو همه ماشین ها که شبهه نیست. این حالا یه وقت اموال تملیکیست دارد دولت می، یعنی مال غیر خودش داره میگه من اینا رو چه کردم؟ تملیک کردم، یعنی گرفتم، به زور به ملکیت من داخل شد. خب این حسابش جداست. یه وقت اموال تملیکی نیست، چه بیابونه. خب بیابون شما بخند بگیرید از کی باید بگیرید؟ از دولت باید بگیرید. خب بیابون که ملک کسی نیست، عملا متصرف در بیابون دولت، توجه میکنه. لذا دولتی ها بعضی وقتا می آمدن، اونایی که متنفذین در دولت بودن می رفتن بیابونا رو به اسم خودشون چه می دادن؟ ثبت می دادن. که بعد که مثلا 20 سال دیگه 50 سال دیگه اینا می افتد توی شهر چه میشه؟ اینا رو بخوان بفروشن، توجه میکنه. بنابراین دولت یه شخصیت حقوقی است، ولی یدش قاعده ید میگیردش، هم نصوص میگیرد، هم سیره عقلایی میگیرد، هم سیره متشرعه میگیرد. بنابراین ما این اشکال رو قبول نداریم. لذا حتی اگر از بانکهای دولتی مالی در اختیارش گذاشته شد و شک بکند آیا این ملک دولت است یا ملک دولت نیست، قاعدیت اون رو میگیرد و اشکال را برطرف میکند. این تا حالا دو قسم از اقسام بانک را برای شما گفتیم، باقی میماند باز یه اقسام دیگر بانک. طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.